اصول 88 1390
اختیار میکنیم، اون چیزی که درش مصلحت بوده است او را اختیار میکنیم، و اونی که درش مفسده بوده است اون رو ترکش میکنیم. درست شد؟ بعد اگر اون چیزی که درش مصلحت بود شما با نفس خودتون مطابق دیدید، یک اشتیاقی در نفس شما حاصل می شود برای انجام اونی فعلی که درش مصلحت بوده است. مثل نوشیدن آب برای کسی که تشنه هست، یا خوردن غذا برای گرسنه و امثال اینا. وقتی که این اشتیاق در شما به وجود میاد، شما میرید به سمت این که اون فعل را انجام بدهید، یعنی اراده میکنید انجام دادن اون فعل را. و اگر ملایمت با طبع و نفس شما نداشته باشد، شما نپسندید اون فعل را، توجه میفرمایید، در نتیجه در نفس شما اشتیاق نسبت به اون فعل حاصل نمی شود و بنابراین شما نمیرین به سمت انجام دادنش. البته همواره هم چنین نیست. بعضی وقتا ما اراده می کنیم و فعلی رو انجام می دهیم حال کونهی که هیچ شوق مؤکدی نسبت به این فعل نداره، نه شوق مؤکد، شوق هم نداره، بلکه کراهت هم دارید، بلکه انزجار هم دارید، توجه می فرمایید، لکن فعل را انجام می دهید. چرا؟ فرض فرمایید مثالش مثل خوردن یک دوای تلخ. چه شوقی دارد بر خوردن این دوای تلخ؟ بلکه بدش هم میاد، میگه کی میشد راحت بشین، اما اراده می کند و مصرف می کند به جهت مصلحتی که برش داره. مثال دیگرش لا سمح الله اینایی که فرض بفرمایید یه عضو از بدنشون چلکی می شد و به ناس قطعش کنند. این نقض قول یا داریم می کنیم که میگد اراده، مثل آقای آخوند، اراده همواره ناشی میشد از شوق مؤکد. الان اینو داریم میگم، اون تمام شد، میگم اینجور نیست که اراده همیشه از شوق مؤکد ناشی بشود. علیکم السلام. رب ما شیئی را اراده میکنیم و هیچ شوق مؤکدی نسبت به او نداره، مثل شرب دوای تلخ، مثل این که بیمار شده، پاش چرک شده، قند دارد و طبیب میگه پای او رو باید از بالای زانو یا پایین زانو برید. به او میگن پادو ببریم، برگه رضایت نامه میارن امضا میکند، میگه ببرید. آیا اراده دارد به بریدن پاش؟ بله. لکن هیچ شوق مؤکدی نسبت به این بریدن دارد؟ هیچ شوق ما شوقی ندارد چه برسه مؤکدش باشه، بلکه میگه پا رو ببرید، ارادم میکند، رضایت نامه رو امضا میکند، تو اتاق عملم میرد، اما میگه من اصلا زندگانی که پا نداشته باشم نمیخواهم، بمیرم بهتر از این است که اینجور زنده باشم. دقت میفرمایید؟ پس فعل رو اراده میکند، انجامم میداد، هیچ نحوه شوق مؤکد، اصلا شوقم ندارد چه برسه مؤکدش باشه. بنابراین اینی که فرموده اند اراده همواره ناشی میشود از شوق مؤکد نحو المراد، بلکه اراده را همان شوق مؤکد گرفته اند که اگر شوق مؤکد حاصل بشود لا محاله همون اراده هست و شما حرکت میکنید به سمت انجام فعل، این تمام نمیشه. ما میبینیم مورد نقض دارن، یه مواردی داریم اراده به سمت فعل هست لکن شوق مؤکد که هیچ شوقی نیست، بلکه انزجار و نفرت هست. بعدش میاد اما تسلیم میشد و فعل را انجام میدهد. فعل را ان کراهتن و انزجارن دارد انجام میدهد. توجه میفرمایید؟ بنابراین این فرمایش آقای آخوند که اراده همون شوق مؤکد است و این مقدماتی که در باب اراده تصویر فرمودن تمام نیست. بنابراین اراده رو شما شوق مؤکد نگیرین به جهت این مورد نقضی که خدمت شما عرض کردم. یکی دیگه این که این مقدماتی که برای اراده گفتیم هر کدامش غیر دیگری است. توجه می‌فرمایید؟ چرا؟ به جهت این که این مقدمات که برای شما گفتیم این مقدمات از مقولات مختلفی هست، مقولاتش مختلفی. فرض بفرمایید اونی که شما تصور میکنید اون فعل را، تصور خطور دیگه، خطور یا از مقوله فعل است یعنی فعل نفس است یا از مقوله انفعال است، یعنی خود به خود این تصور به ذهن شما آمده است. توجه می‌فرمایید؟ حالا در خلافی که درش هست، یا بگم دو گونه تصور داریم، یه تصور فعلی داریم یه تصور انفعالی داریم. به هر حال این مال اولی. دومی که تصدیق به فایدش بود که ببینیم مصلحت دارد یا مفسده دارد و تصدیق به فایده کنیم. خب تصدیق به فایده، توجه می‌فرمایید، واضح هست که مقوله فعل دیگه، چون دارید تصدیق میکنید، تصدیق فعل نفسانه. بعد که تصدیق کردی اختیار میکنی اون چیزی که درش فایده هست، مصلحت هست، و ترک میکنی اون چیزی که درش مفسده و مضرت هست. باز اختیار، ملاحظه میفرمایید، از مقوله فعله. دقت فرمودید؟ بنابراین هر کدام از این مقدمات که شما لحاظش بکنید، این مقدمات هیچ کدوم اراده نیست، اینا هر کدوم مقوله خاصی است، اگرچه اینا مقدمات اراده شمرده شده. خب و اما اینی که گفتن حالا که اونی که مصلحت درش هست و تصدیق کردی و اختیار کردی، شوق اکید نفسانی در نفس حاصل می شود و این شوق اکید نفسانی همون اراده است. دو تا جواب ردی بشیدی. یه جواب همین مثالی که زدی مورد نقضی که فعل رو اراده می کند انجام بدهد اما هیچ شوق مؤکدی ندارد بلکه منزجر از این فعل است. این یک. دو، این که آقا اشتیاق شوق مؤکد از مقوله انفعال است. در نفس شما شوق مؤکد پیدا می شود، درسته؟ از مقوله انفعاله که با انفعالا در نفس شوق مؤکد حاصل می شه. حالا یا اتفاقا یا مثلا باز مقدمات، اما اراده فعل نفس است. شما اراده می کنید. توجه می فرمایید؟ خب واضح است که مقوله فعل غیر از مقوله انفعاله. اینا دوتا مقوله جدا هستن. بنابراین فرمایش آقای آخوند یا اون کسانی که قائلند که اراده مثل مرحوم آقای آشمند حسین رحمت الله علیه که اراده همان شوق مؤکد است، ملاحظه فرمودید که این دوتا نقض و رد برشون وارد است و کلامشون پذیرفته نمی شود. خب مقدمات اراده که تمام شد، شما حرکت می کنید به سمت این که فعل را انجام بدهید. اگر خودتون می خواهید فعل را انجام بدهید، عضلات دست و پا و بدن شما حرکت می کند به سمت اون چه که اراده کردید. اگر فعل را از دیگری مطالبه می کنید، عضلات بفرمایید زبان و لب و دهان و شما حرکت می کند و او را امر می کنید به این که فعل را اتیان بکند. توجه فرمودید؟ بنابراین اینا شدن مقدمات اراده. خب بحث ما تو اوامر امتحانیه بود، این مقدمه بود. ما در اوامر امتحانیه میگم اوامر امتحانیه با اوامر غیر امتحانیه با اوامر معمولی آیا اینا با هم فرقی دارن یا نه؟ میگم آقا در ذاتشون اوامر معمولی با اوامر امتحانیه در ذات و در طبعشون هیچ فرقی با هم ندارن. هر دو امر امر است به حمل شایع سنای. دقت میفرمایید؟ در هر دو امر مبادی اراده از خطور، از تصدیق به فائده، از اختیار و انتخاب، توجه فرمایید، تمام مبادی اراده وجود دارد در هر دو امر. پس مبادیش که یکیست، ذات و طبعش هم که یکیست، مقدماتش هم که یکیست، پس مل فرق بین اوامر عادی و اوامر امتحانی؟ میگم تنها فرقی که دارد در داییست. دایی اوامر امتحانیه اختبار و اعذار است، اما دایی در اوامر حقیقیه تحقق فعل است در خارج بر اساس مصلحتی که اون فعل دارد. توجه فرمودید؟ خب واضح است که اختلاف در دایی موجب اختلاف در حقیقت امر امتحانی با اوامر عادیه نمی شود. چرا؟ به جهت این که خود اوامر امتحانیه، خود اوامر عادیه هم دواییش مختلفه. شما اگر به کسی می گویید مثلا اطعام بکن، به دیگری میگویید که درس بخوان، به سومی میگویید که بفرمایید نماز بخوان، دایی بر هر کدوم از اینا ممکنه شیعی باشد، لکن این که دوایی مختلف بشد، امر مختلف بشد، اینجور نیست. بنابراین تنها فرقی که ما اوامر امتحانی با غیر امتحانی دارد در دایی است. درست شد؟ خب حالا اون چی که تا حالا به شما گفتید، هازا کله در اوامری است که صادر می شود از موالی عرفی. موالی عرفی را که شما لحاظ بکنید در امری که بخوان بکنن، موالی عرفی این مقدمات رو دارند، این بفرمایید که لحاظات رو قبلش دارن، اینا موالی عرفیه هستند. در باب موالی عرفیه این بیان صحیحه، اما اوامری که وارد شده است در کتاب مجید از طرف خداوند، توجه می‌فرمایید، اوامر الهیه یا حتی اوامر تکوینیه که گفته می شود کن فیکون، اوامر الهیه چه تشریعیه باشد و چه تکوینیه باشد، هیچ کدوم از این مقدمات رو ندارد، هیچ کدوم از این لحاظایی رو که گفتیم ندارد. این عمل موالی عرفیه هست. نسبت به ذات مقدس باری تعالی چه شما امر تشریعی حساب کنید و چه اوامر تکوینی حساب کنید، هیچ کدام از این مقدمات رو ندارد. اینا نه خطور در نفس خدا دارد، نه تصدیق به فائده دارد، نه ثم اختیار ذات ذوالجلال رو دارد. چرا؟ به خاطری که تمام اینا نسبت به خدا چیه؟ مستحیل است. تمام اینا نسبت به ذات باری مستحیله. به جهت اینکه ملاحظه فرمودید اینا یا از مقوله فعل بود یا از مقوله انفعال بود، و اینا همه نسبت به ذات باری تعالی مستحیله. بنابراین اجازه بدید، بنابراین هیچ کدوم از این مقدمات در اوامر الهیه وجود ندارد. اینا مال موالی عرفیه بود. من و شمایی که امر صادر میکنیم اینجوری هستیم، اما ذات ذوالجلال نه. خب من و شما که امر صادر میکنیم، موالی عرفیه امرشون که صادر میکنن غرضی دارن، اغراضی را دارن، منافعی را دارن در این امر. این منافع یا بازگشتش به نفس آمر است، من منفعتی برای خودم در کار هست به شما میگم این کار را انجام بده، یا این که منفعتی به ناس به غیر برسد. توجه میفرمایید؟ پس موالی عرفیه امری که صادر میکنن غرض و هدف و منفعتی دارن. حالا یا راجع است این غرض و منفعت به خود آمر یا به غیر آمر، ولی بالاخره یه غرض و منفعتی در کاره. لکن افعال و اوامر صادر از ذات باری تعالی اون اینجور نیست، اینا معلل و اغراض نیست. آقا توجه می‌فرمایید؟ غرض ذات ذوالجلال و الاکرام خودش است، غرض دیگری متصور نیست. حبی که خداوند نسبت به موجودات دارد همه بازگشتش به حب به ذات خودش است، چون اینا خلق خودش هستند. توجه می‌فرمایید؟ خلق خودش را هم دوست دارد، بلکه اینا اصلا چیزی نیستن، اینا سایه ای از وجود بله الهی هستند، هیچی نیستن در واقع، لا شیئن بقیه موجودات نسبت به ذات باری. وقتی بقیه موجودات لا شیئن، وجودی ندارن، تنها چیزی که شما میتونید براشون تصور کنید وجود ربطیشون است. یه معنای حرفی در اصول خوندیم، معنای حرفی فقط ربط ایجاد میکرد بین دو اسم یا اسم و فعلی، بین کلمات دیگه فقط ربط ایجاد میکرد. ما هیچ وجودی در مقابل ذات ذوالجلال استقلال ندارد، هیچ وجودی مقابل وجود خداوند وجود ندارد. اگر شما وجودات دیگری تصور کنید، اون وجودات معنای حرفی هن، صرف ربط هن، فانی در ذات ذوالجلال هستند. توجه فرمودید؟ بنابراین حالا هر فائده ای که باشد، هر غرضی که باشد، اولا غرض به معنای فائده و این حرفا در کار نیست. اگر فائده ای هم باشد، در این اوامر و نواهی چیزیش به ذات ذوالجلال بر نمی گرد، هیچ چی به ذات خدا بر نمی گردد. تا جمع فرمایید، اگر کسی تمام اوامر الهی رو اطاعت و نواهی رو ترک بکند، چیزی از اینا به خدا بر نمی گردد، خدا سود نمی کند، حساب بانکی خدا اضافه نمی شد، نتیجهی برای ذات ذوالجلال ندارد. و علا عکسهی، اگر تمام محرمات را انجام بدد و تارک همه ی واجبات باشد، بازم ذره‌ای به خداوند ضرری وارد نمی شد. گر جمله کائنات بله، هیت اینا قرضی که درش باشد، به عنوان غرضی که بازگشته به ذات الهی داشته باشد، وجود ندارد. بله ممکن است برای خود فاعل یه اغراضی باشد، ممکن است برای دیگران یه مصالحی درش باشد، اما این غرض و مصلحت بازگشتش به خدا باشد اینجور نیست. حب ذات الهی موجب شد که خدا آفرینش رو به وجود بیارد، هستی رو به وجود بیارد. حب ذات موجب شد که همه چیز آفریده بشد و حب الهی به بقیه موجودات بازگشتش به حب ذات خودش هست. نه، حب ذات چه نقصی دارد؟ اگر خدا ذات خودش رو دوست داشته باشد چه نقصه؟ چه نقصه؟
خب آخه صفتی هست که تغییر در حالت انسان ایجاد از جهت تغییر.
شما حبی که در خودتون هست و حبی که در ذات باری است مقایسه نکنید، فرق داره. همونجور که اراده ذات باری با اراده ما فرق دارد، اوامر باری با اوامر ما فرق دارد. تا حالا درست شد؟ خب بنابراین اراده خدا یعنی چی؟ اراده خدا پس مقدمات ندارد مثل اراده ما. اراده ما چه میخواد؟ خطور میخواد، تصور میخواد، تصدیق به فائده میخواد، مصلحت میخواد، اختیار میخواد، شوق و اشتیاق. این حرفا رو ما میخواییم. اراده الهی هیچ کدومی حرف نیست. اراده الهی عبارت است، اراده خدا هیچ کدوم این مقدمات رو ندارد و اراده خدا برابر است با چی؟ با حدوث اون فعل. اذا اراد الله شیئا ان یقول له کن فیکون. فاش فای تفریح نیست، فایست که میخواد به شما برسوند به محض اراده. ببینید همین که بله منتظر کن الهی هم نیست، کن فیکون زیغ کلام است. اراده یعنی احداث، و احداثش هم به وجود آمدنش همون. ترجمه هم اینجور نیست که خدا اراده بکند ثم بهش بگد کن بعد اون فیکون، نه اینجور نیست. همون که اراده کرد تحقق پیدا میکند. کان و یکونم ندارد، کنم احتیاج ندارد. اینا زیغ تعبیره به خاطر اینکه به ما برسوند مطلب چه بوده است. ترجمه هم این اراده الهی است. اراده الهی یعنی احداث، یعنی به وجود آمدن شیء. احتیاج به مقدماتی هم ندارد. این اراده الهی یک ذره ای از این اراده به بشرم منتقل شده، خدا داده، نه اینکه همون اراده با شما می توانید همون اراده را در یه مراتب ضعیفش از طرف خداوند به انسان هم داده شده است. و اون چیز اون این است که شما بله در عالم تصور می توانید اینا داشته باشید. آنی که اراده کنید تصور هر شیء رو بخن می تونید. پس در عالم ذهن شما که می توانید وجودات ذهنی متعددی قائل بشوید، این مثل عالم آفرینش است برای ذات باری تعالی در خارج. پس ما خدای اراده الهی بهمون داده، ذره ای از اون اراده الهی به بخشش خداوند به ما رسیده است. منتقصه ما ذهنی است، خیالی است، تصوری است، از خدا واقعیش است. توجه می فرمایید؟ بنابراین بله یه همچه سنخ اراده ای هم البته در مراتب نازلش به ما رسیده است. خب چه شد آقا نتیجه؟ نتیجه این شد که ما بنابراین بله از ما ذکرنا معلوم شد طلب و اراده یکیست. ما قائل به اتحاد طلب و اراده میشیم کما علیه العدلیه من المعتزله و الامامیه. قائل به چه میشویم؟ قائل به اتحاد طلب و اراده یکیست. طلب و اراده یکیست. غیر اراده چیزی به نام طلب وجود نداره، خلافاً للعشائره. و هاکذا معلوم شد اوامر امتحانیه دلیل نمیشد برای شیئی به نام کلام نفسانی. خب کلام خدا چیست؟ آیا خدامون تو کلم هست یا نیست؟ و خدا خودش نسبت میگیره کلم الله موسی تکلیما، وقتی خودش نسبت میدهد تکلم رو به خودش، مراد از کلام چیست؟ بگم آقا کلام خدا که نازل میشود بر قلب رسول از سنخ صوت و لفظ نیست، یک صوتی که رسول بشنود و لفظی که صادر بشود، حالا از فرشته وحی یا از اون شجره، توجه می‌فرمایید، از این قسم نیست. پس چجوره؟ میگم این کلام الله نازل می‌شود بر قلب رسول، یه مرتبه عالیه ایست. این مرتبه عالیه باید تنزل بکند بیاد تا بر قلب رسول و پیامبر نازل بشود. و لذا داریم که حتی نسبت به پیامبر خاتم در نزول وحی پیامبر دیگه حال طبیعی نداشتن و نزول وحی فشار سختی بر پیامبر وارد میکرد، رنگ پیغمبر تغییر میکرد، عرق بر پیشانی مینشست، یعنی یه حالت عادی نبود، حال عادی پیامبر متغیر میشد، فرق میکرد و عرق و بر چهره مینشست و یک حالت غیر طبیعی و غیر عادی بود که اصحاب میفهمیدن که دارد وحی نازل میشن، چون میدن حال پیغمبر یا حال عادی در حال غیر نزول وحی مثل بقیه مردم طبیعی است، اما وقت نزول وحی نه. چرا؟ چون